خب شنیدیم ضرورت اهمیت بصیرت افزایی رو و به همین منظور دعوت کردیم از یک مهمان ناماشنا که اصلا نیاز به معرفی ندارن، اما به رسم ادب وظیفه دارم که سلام و عرض خیر مقدم و عرض قبولی عزاداری ها و عرض ارادت های خودم رو تقدیم بکنم به محضر مهمان ارجمندم جناب استاد علی اکبر رایفی پور. استاد سلام، حالا احوالتون چطوره؟ عزاداریاتون هم انشالله قبول باشه.
بنده عرض سلام و ادب و احترام تسلیت و تعزیت دارم خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم عزاداری قبول باشه. در خدمتم
انشالله. آقای رایفی پور، بسیار مشتاق دیدارتون هستیم و خوشحالیم که از اینکه در رادیو اربعین میزبان شنیدن صحبت‌های دلنشینتون. خدمت شما عرض کنم که توی بخش قبلی داشتم به مردم عرض می‌کردم که یکی از نکاتی که و یکی از درس‌های مهمی که شاید پایان این دو ماه عزاداری باید سرلوحه زندگیمون قرار بگیره اینه که بصیرت داشته باشیم و این بصیرت رو افزایش بدیم، چیزی که در منویات رهبر معظم انقلاب هم بارها بهش اشاره شده. الان به عنوان سوال اول میخوام ازتون بپرسم که استاد رایفی پور عزیز، چه کنیم بعد این دو ماه عزاداری این کفه ترازوی عملمون قسمت باطلش سنگین‌تر نباشه و یه ذره سبکبال باشیم؟
خدمت شما عرض کنم، من چون سوتر بحث فهم دادن همکارانتون نماهنگم داشتم گوش میدادم، واقعا اگر بخوام یه توضیح کوتاهی هم اگه اجازه بدیم دیسانیه راجبون.
بله بله بفرمی.
اینکه واقعا یکی از مهمترین تفاوتهای خدای قرآن با خدای دیگر کتب ادیان ابراهیمی در این که خدای قرآن ربه، مربیه، تربیت کننده است. اصلا هدف همینه که ما تربیت پیدا بکنیم، برای نیست زندگی حیوانی داشته باشیم روی این زمین و ما فرقمون با بقیه اونها این باشه که حالا ما بشر دو پاییم، مثلا روی دو تا پامون میتونیم راه بریم، بقیه نمیتونن. سیره اهل بیت هم که نگاه میکنید، بررسی میکنید، ببینید هر آن چیزی در مقابل افزایش آگاهی و فهم مردم قرار گرفته، اهل بیت علیهم السلام فدا کردن هر چیزی. ببینید ابو عبدالله به این نتیجه میرسن که برای افزایش فهم مردم عیبی نداره سر من بالای نی بره، هیچ بالای نیزه بره، هیچ ایرادی در این نمیبینم، این کار انجام میدم. خدمت شما عرض میکنم امام حسن مصطفی علیه السلام برای این که برای افزایش فهم مردم و شناخت بهتر عرصه‌ها به این نتیجه میرسن که عیبی نداره من خون دل باید بخورم. امیرالمومنین به خانه‌نشینی میرسه. ببینید میخوام عرض بکنم که حتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو در این راه تقدیم کرد. خب این هیچ چیزی در اسلام ناب و اسلام از نظر قرآن و اهل بیت مهمتر از افزایش آگاهی و فهم و شعور مردم نیست. ما بنا نداریم به شکل یک مخدر کاری بکنیم مردم یک ساعت درداشون رو فراموش بکنن. نه، این اصلا مجلس روزه مجلس درد فراموش کردن نیست، مجلس افزایش آگاهیه، مجلسی که آدم ها باید تقویت بشن بتونن خودشون درد رو درمان کنن، مجلس پیدا کردن راه حل و راهکاره. متاسفانه یه جاهایی احساس میکنم شاید ما هم یه جایی به این مسیر توی مسیر خوب پیش نرفته باشیم. خب اما اصل اینه دیگه و از این جهت و از این حیث که ببینید اونی که تو زیارت اربعین به صورت ویژه این بیان میشه که آقا اصلا این خون ریخته شد، این خون پاک، من یه نکته عرض میکنم، مهج در زبان عربی به خون توی قلب میگن، یعنی بله. خون تو زبان عربی معانی مختلفی داره، خون ریخته باشه بیرون بهش میگن سار، نمیدونم توی رگ باشه بهش میگن دم، اگر لخته بشه بهش میگن علق. مهج خون توی قلب رو میگن، اونی که داخل قلب، اونی کسی که میرن دل و جگر یا دل و پاک میکنن، تمیز میکنن خود تیکه های لخت. امام صادق علیه السلام در زیارت اربعین میفرماد که بذل مهجته فی، و اصلا خون درون قلب یعنی تمام وجودش رو، به معنی بخوایم عامیانش بخوایم بگیم، برای خودمون بگیم دار و ندارش رو داد. برای چی؟ برای اینکه بندگان تو رو از جهالت و حیرت و زلالت نجات بده. این هدف اصلا این قیامه، مهمترین اتفاق اینه. یعنی حتی اگر امر معروف نهی از منکری هم میخواد صورت بگیره، قبلش باید مشخص بشه معروف چیه، منکر چیه. این اون اتفاق مهمه که حالا ما باید این رو در واقع شکار بکنیم و این رو به دست بیاریم. حالا هر زمینی که ما یه دو ماهی این فرصت برامون فراهم میشه توی محرم و صفر، یه یک ماهی توی ماه مبارک رمضان یه فرصت خوبه پالایش روحی برامون فراهم میشه. اما میخوام عرض بکنم این زمانها حمام نیست که ما در طول سال کثیف بشیم بیایم اینجا تمیز کنیم خودمون رو دوباره بریم بیرون و این اتفاق و این چرخه هر سال همینطور بیفته، نه، بلکه باید تعالی اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی محرم امسال من باید محرم پارسال فرق بکنه. توی امسال من باید به یه نکته خیلی مهمتری برسم، یه دریافت بیشتری داشته باشم، یه نکته این شکلی باید داشته باشم. خدمت شما عرض کنم، از این جهت عرض کنم که فکر میکنم یه جاهایی شاید ما هدف اصلی زیارت رو و یا عزاداری رو یه جایی شاید گم کرده باشیم. باید خودمون مقایسه کنیم، بگیم پارسال من کجای نمودار تعالی بودم، امسال کجا؟ پارسال گریه هام روزه هام چجوری بود، امسال چجوری هم؟ پارسال از این روزه چه دریافتی داشتم، امسال چه دریافتی داشتم؟ ببینید اگر یه پاممبری درجه یک اون مرحله از شناخت برسه، لازمه شما مثلا روزه گودال براش بخونید. به این آدم بگید امام حسین از مکه را افتاد، در واقع تمام روزه ها جلو چشش میاد، خب اصلا در واقع عمیق میشه. بعضی برعکسن، دیدید که خیلی پیش میاد چون مراسمات ها ما میریم، بعضا دیدم برخی از مراسمات هست مخاطب آماده ای، مخاطب چینش شده است. بعضی مراسمات هست نه اینطور نیست. بعد من دیدم مثلا مدعو محترمی که میخواد روزه بخونه توی اون مجلس چینش شده فقط یه اشاره میکنه، صدای گریه و زاری که میره بالا، اما میبینیم مثلا توی مجلس دیگه چه بسا مجبور میشه همینطور پیش بره و روزه های از نظر جسمی، خب از نظر جسمی روزه های بازتر خونده بشه، وارد گودال بشن، سر بریده و چه و چه. خب این نشون میده که اون مخاطب آماده نیست، مخاطب آمادگی داره. این مخاطب فهمیده ما در مورد من و شما صحبت نمی کنیم، در مورد عزیزترین مخلوق خدا صحبت می کنیم که این اتفاق برش افتاده. و همه عرضم جمع بکنم این که ما واقعا باید خودمون کلامونو بذاریم قاضی کنیم، ببینیم آقا ما امسال نسبت به پارسال، نسبت به 4 سال پیش، نسبت به 10 سال پیش، حالا ممکنه ما یه صعود و نزولی هم داشته باشیم، خب اما در مجموع ببینیم تو این 10 سال واقعا رشد کردیم، فهممون نسبت به امامت و ولی خدا عمق پیدا کرده یا نه. این اتفاق به نظر من مهمی که باید بیفته.
بسیار عالی. استاد رائفی پور عزیز، دمدمای روزای پایانی ماه صفر که میشه، خب دشمن هم بیکار نشسته و شبهات و خلاصه نکاتی رو در بین ما جاری و ساری میکنه که ممکنه ایجاد شک و شبهه بکنه. از صحبتهایی مثل صلح حدیبیه تا صلح حضرت امام حسن مجتبی شنیده میشه، اما نکتهی که هست اینه که از مقاومت مسلمانان در شعب ابی طالب تا قیام سید الشهدا صحبت کمرنگ میشه. بالاخره باید یک خطکشی باشه برای تبیین اینها دیگه. برامون یه توضیح میدید که چه کنیم؟
خواهرم میفرماد که یؤمن به بعد یک فرو به بعد. خب
بله.
آقا یه جایی به قول شما اگر این دین یه بسته کامله، یه پک کامله،
بله،
نمیشه یه طرفشو برداشت یه طرفشو برنداشت. از قضا جالب خدمتون عرض بکنم در قرآن سوره اعراف هم سوره طه ما اشاره داریم که سامری به این روش تونست فریب بده قوم حضرت موسی رو که بخشی از دین رو برداشت. خدمت شما عرض بکنم فقبست و قبضت من اثر رسول، قبضت من اثر رسول، این اثر رسول حالا یک جا اون رد پای حضرت جبریل و حضرت موسی رو میگن، اما از اون داشته توی پیامبر که برای ما گذاشتی و رفتی به کوتی من یه بخشیش رو فقط برداشتم. هر دین رو اگر شما یک بخشیش رو بردارید، بخش دیگر مجبورید از خودتون یه چیز بذارید دیگه که این پک رو دوباره کامل کنید.
بله.
اون دیگه میشه بدعت. این نگاهی که به قول حضرت علی سال قشنگ خودتون زدید، حالا شعب ابی طالب که امیرالمومنین میفرماد بعضی روزا بود ما سه نفری خرما میخوردیم. روزی سه نفری خرما، حالا فقط همین هسته های خرما رو میسابیدیم با همونا باز آرد درست میکردیم.
بله.
سنگ به شکم رو میبستیم که این معده کوچیکتر بشه، احساس کمتر احساس گرسنگی بکنه. اما آیا تن دادن به خواسته های مشرکین و کفار مکه؟ به هیچ وجه. این که دین ما از به ما میگه که آقا باید با فقر مقابله کنید، این یه بحث کاملا درسته، از یه در اون فقر بیاد از اون طرف ایمان میره، همین رو مقبوله. اما این به این معنی نیستش که به مؤمنم اجازه بده که آقا تو در مقابل کوچکترین سختی دین تو بفروش بره. اینطور نیستش. حالا این که یک حتی شما دیگه ما اگه همین الان بلند شیم بریم در خونه فکر می‌کنم هندوها رو بزنیم، در خونه مسیحی‌ها رو بزنیم، بگیم آقا امام حسین اولین جمله که به ذهنشون بیاد که هیهات من نزل و قیام. خب یعنی اولین آنچه که در واقع به ذهنشون میرسه اینه. بعد شما از توی کربلا مذاکره بیرون بکشی، خب این واقعا به نظر من هنر خیلی بالایی میخواد، یعنی خیلی باید یه نفر تخصص داشته باشه. من جایی شنیدم که و اون عزیزی هم که بر من فرمود موثق از بر من فرمود که کار خودشون مورخه، گفتش که حالا تماس گرفته بودم با دو سه نفر از مورخین سرشناس که برید این سیره اهل بیت رو شخم بزنید، خب برید بگردید یه چیزی در مورد مذاکره چیزی بر ما پیدا کنید. خب ببینید این که من یک جایی یک چیزی رو لازم کار خودم رو میخوام انجام بدم دیگه نمیشه بهانه برم چیکار میکنم، حالا یه آیه هم پیدا میکنم یه روایتی هم پیدا میکنم. یه بنده خدایی بود نماز نمیخونه، بهش گفتم نماز نمیخونه، آقا قرآن رو فرمود، قرآن فهمه نماز نخونه، ولا تقرب الصلاة، به نمازم نزدیکم نشسته نخونه. گفت آقا یه ونتوم سوکارا داره بعدش. گفت آقا ما همین اولش رو عمل کنیم کلی کار کردیم. خب حالا من حکایت برخی از این دوستان میشه، من خودم شاید روز اولین کسایی بودم که واکنش نشون دادم به این در واقع نکاتی که پخش شد، حالا من بنا ندارم اسم ببرم، و خب واقعا هم ناراحت شدم. دفعه اولم نیست، دفعه قبل فرموده بودن نمیدونم امام زمان رو هم میشه نقد کرد، یا همین ماجرای مذاکره مثلا منجر به واکنش رهبر انقلاب هم شد. چهار سیره اهل بیت شما اینطور میفهمید،
تفسیر به رأی نکنید.
نه خب این خیلی خطرناکه. بعد یه موقع هم ببینید یه موقع است یه نفر یه کنجی داره این حرفو میزنه، خب
بله
نه خب این خیلی اثری نداره تو جامعه. یه موقع هستش یک عزیزی این حرفو میزنه که با توجه به جایگاهش با توجه به لباسی که به تن داره این دیگه حرف عادی تلقی نخواهد شد. بله. خب و دشمنانی که دارن دائم ما رو رصد میکنن و چه برداشتی از این جملات خواهند داشت و نمیدونم چه عرض کنم.
و نکته اینجاست که هر کسی میتونه بعد از شنیدن این صحبت ها هر برداشتی داشته باشه و تفسیر به رأی کنه دیگه.
ببین اصلا بلایی که سر مسیحیت اومد این بود که مارتین لوتر گفتش که آقا یا اون رو شما دروغ گفتن، انجیل رو بردارید هر جور دلتون خواست تفسیر کنید. جریان پروتستانتیسم شکل گرفت. بله. بعد اون حالا مثلا ما تو کاتولیکا مثلا خیلی چیز نداریم، فرقه نداریم، اما تو پروتستان ها هزاران فرقه داریم. یعنی مثلا همین تری جونزی که قرآن آتش داد این فرقه پروتستانی در امریکاست که من اون موقع بررسی کردم 50 نفر بشه عضو نداشت. بعد میگفتم خب این فرقه با فرقه مثلا با بقیه فرقه چه فرق داشت؟ مثلا یک برداشتش متفاوت بود. خب و از دل همین ها فهم میکنم مثلا داعش از کجا بیرون میاد. این آیاتی که در مورد انتقام و چی و چی اینا رو همه رو جدا میکنم که من فقط میخوام همینا رو عمل کنم، خوب میشه یک چهره بسیار خشن از اسلام. یه عده هم میان کلن این آیات رو میذارن کنار میرن سراغ آیات رجا و یک اسلام اهل تسامح و تساهل بیرون میکشن که آقا همه کنار میاد. خب این همه اینا انحرافه. ببین هر جا ما دین رو من یه نکته عرض میکنم، یک فردی خدمت امام صادق بود، این دعای معروف یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک دعای غریق میگن داشت میخون، یک کلمه اضافه کرد خب یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینی. تا اینا گفت حضرت فرمود که این ابصار برای چی گذاشتی اضافه کردی؟ گفت آقا مگه خدا مقلب القلوب و الابصار نیست؟ من چیزی کم که نکردم، چیزی اضافه کردم. حضرت فرمود که نه این خطره. ببینید حتی اینجا میخوام بگم یک صفت نادرست هم به خدا نسبت داده نشده ها، مقلب القلوب و الابصار. حالا ما جای دیگه هم تو دعای دیگه هم داریم این لفظو، اما اینجا شما اجازه نه. اگر این فتح بابی صورت بگیره دیگه هر کسی دلش خواست یه چیزی بدین اضافه کم میکنه، شما 100 سال دیگه میاد میبینید کلا یه چیز دیگه شده. خب همینطور ادیان دیگه مثلا به انحراف رفتن، فرقی ساخته شد، همین از همینجا. اما عرضم به اینه که اینو یه موقعی آدم عادی گوشه‌ای داره انجام میده، یه موقعی هست یه نفری در یک جایگاه خاص که مورد رصد مردمه. ببینید فردا همه اینها خدمت شما عرض کنم علیه تشیع چه بسا مورد استفاده قرار داره.
بله بله. و نکته ای که حضرت عالی اشاره کردید، متاسفانه گاهن دیده میشه کسانی که در واقع لباس پیغمبر به تن دارند و ملبس به لباس روحانیت هستند، از گوشه و کنار صحبت ها و برداشت های خودشون رو حتی از آیات قرآن هم میان و بیان میکنه.
بله متاسفانه.
بسیار خوب استاد، ما خدمت شما خواهیم بود، یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم مجدد ادامه گفتگو رو محضر استاد علی اکبر رایفی پور ادامه خواهیم داد.
اگر یرج الله و الیوم الاخر هستیم، عصوه پیغمبره، نه اینکه با مثل او عمل کنیم که محاله. راه او رو باید ادامه بدیم. ولما رع المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. از همه طرف حمله کردن، در جنگ بدر یک گروه بودن، در جنگ احد یک گروه بودن، در جنگ های دیگه قبائل کوچک بودن، اما در جنگ احزاب همه قبائل مشرک مکه و غیر مکه و ثقیف و غیره همه آمدن متحد شدن. نیروهای رزمندشون رو 10,000 نفر فراهم کردن. یهودی ها هم که همسایه پیغمبر بودن و امان یافته پیغمبر بودن خیانت کردن، اونا هم با اونا همکاری کردن. اگر بخوایم اینو با امروز مقایسه کنیم، یعنی آمریکا باشون مخالفت کرد، انگلیس مخالفت کرد، رژیم صهیونیستی مخالفت کرد، فلان رژیم مرتجع نفتخوار مخالفت کرد، پولاشون رو خرج کردن، نیروهاشون رو جمع کردن، یک جنگ احزاب درست کردن، جنگ احزابی که دلها رو خیلی ترسون اون اوائل. و از قال طائفتون من هم یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعو. مردم رو میترسوندن، الان هم مردم رو یده میترسونن. آقا بترسید، اگر شوخیه مقابله با آمریکا، پدرتون رو در میارن، اون جنگ نظامیشون، این تحریمشون، این نمیدونم فعالیت‌های تبلیغی و سیاسیشون،
افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی در اعتراض به گرانی‌ها.
لئلم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم. مرجفون هم اینان. خدا و رسولش به ما گفته بودن که اگر پابند به توحید باشید، پابند به ایمان به خدا و رسول باشید، دشمن دارید. بله گفته بودن، حالا هم راست در آمد، دیدیم بله آمدن. و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. منافق ضعیف الایمان فی قلوبهم مرض طوائف گوناگونی ان. وقتی دشمن رو میبینن تنشون مثل بید میلرزه، بنا میکنن به مؤمنین بالله و زحمتکشان در راه خدا عتاب و خطاب و اذیت کردن و فشار آوردن. آقا چرا اینجوری میکنید؟ چرا کوتاه نمیایید؟ چرا سیاستتون اینجوری نمیکنید؟ همون کاری که دشمن میخواد انجام میدن. اما از اون طرف مؤمنین ساده میگن نه ما تعجبی نمی کنیم، خب باید دشمنی کنن. یه جا فرموده ولن یرضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. تا وقتی دنبال رو اونا نشی همین آشست و همین فاسه. قوی کن خودتو که کمندش در گردن تو تأثیر نگذاره، یه تکون بدی کمندش پاره بشه. چرا خودتو ضعیف میکنی تا در مقابل او تسلیم بشی، به خاکسار بشی، به خاک بیفتی؟ و ما زادهم الا ایمانم و تسلیما. اینجوری باشید عزیزان من، فرزندان من.
لحظاتون قرین عشق و آرامش و ارادت به ساعت مقدس علی ابن موسی رضا 13 و 20 دقیقه هست و ما با افتخار از رادیو اربعین از تهران پایتخت عشق و ایمان در خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. توی بخش قبلی داشتم گفتگو می‌کردم با جناب استاد علی اکبر رایفی پور که اگه همراه ما باشید ادامه گفتگو رو محضر استاد رایفی پور ادامه خواهیم داد. استاد یادمه که 4 یا 5 سال پیش گفتگویی با هم انجام دادیم توی فضای مجازی برج میلاد، اگه خاطرتون باشه، و اونجا اذعان داشتید به این که افتخارتون اینه که نام شما هم در زمره روزخانان اهل بیت ثبت و ضبط بشه. بعد از گذشته این سالها هنوز هم دلتون همین اتفاق رو میخواد یا نه؟
بله خدمت شما عرض بکنم که چرا که نه، منتها ما خیلی دوست نداریم پا تو کفش علما و در واقع روزخانه ها بکنیم، اما من باب این که هر از چندگاهی خدمت شما عرض بکنم یه نکته ای رو تو سخنرانی هایی که داریم عرایض رو خدمت مردم تقدیم میکنیم، نکاتی رو عرض بکنیم که این دله در واقع باهاش عقل همسو بشه، یعنی شور و شعور کنار هم دیگه خیلی زیباست. یعنی وقتی احساسات و مسیر عقلانیت پیش میره شاید یکی از بهترین حسایی که انسان داره. از اون جهت رشنگای ما تو پاتو کفشه
اختیار داره. حالا چرا اینو پرسیدم؟ به خاطر اینکه بعد از این دو ماه عزاداری و عرض ارادت، یکی از اقشاری که سهم به سزایی در جاری و ساری ساختن معارف سید و شهدا در جامعه دارن، جامعه محترم روحانیت و مددهان هستن، حالا یا بهتره بگیم روزخان ها. محرم و صفر تمام شد با همه سختی ها و حسرت هایی که به دل عاشقان و دلدادگان سید و شهدا ماند، اما این محرم و صفر امتدادش یک پدیده و یک اتفاق بزرگ رو رقم خواهد زد و اون هم انتظار موعود هست. یه قدری هم توی این بخش پایانی گفتگومون اگر در ارتباط با وظایف عزاداران سید الشهدا برای قدم نهادن در مسیر منتهی به ظهور صحبت کنید ممنون میشم.
من یه نکته رو میخوام عرض بکنم، یه آسیبی ما دوچارشیم. خیلی اهل بیت علیهم السلام رو من دیده و زندگیشون رو و اون اوضاعی که در اون زمان زندگی میکردن، مقتضیات زمانی و مکانی رو خیلی تو خلع ما تحلیل میکنیم. یعنی من میگم معتقدم نه، خیلی باید علل عرض و واقعی اینو باید ببینیم. ببینید ما یه امام داریم، امام سوممون به بدترین شکل ممکن و سبعانه ترین شکل ممکن به شهادت میرسه، درسته؟
بله.
دو تا امام بعد میبینید، امام باقر، امام صادق، 4000 تا شاگرد داره. میبینید این خیلی اتفاق عجیبی افتاده ها.
بله.
اینقدر ساده است ما نگذاریم. خب اینا از آسمون اومدن این شاگرد ها، 4000 تا شاگرد پاکار. طرف میگه در یکی از مساجد عراق وارد شدم، راوی میگه میگنونم 1000 نفر 900 نفر 1000 نفر قال الباقر میگفتن. یعنی ببین 1000 نفر جمعیتی که اونجا بودن داشتن از امام باقر حدیث نمی‌کردن، از امام صادق حدیث نمی‌کردن. چه اتفاقی افتاده؟ خب جریان حاکمیتی و سیاسی که کاملا مخالف هیچ گونه رحمم نمی‌کنه. نمونش کربلا رو داریم می‌بینیم. خب
بله.
و بلایی که بقیه سر بقیه ائمه آوردن. خدمت شما عرض می‌کنم که چطور اتفاق افتاد؟ یک برنامه‌ریزی تربیتی صورت گرفت. امام سجاد علیه السلام متاسفانه بعضا به این شکل تو ذهنم که امام بیمار کنج خیمه. این واقعا یعنی من فکر می‌کنم حتی بابت اینکه به ذهنم اون همچین چیزی بگذره ما باید پاسخ خودشون دادیم.
این نهایت کم لطفیه دیگه.
واقعا واقعا همینطوره. خب ایشون نزدیک 23000 نفر رو آموزش میدن، تربیت میکنن، برده میخریدن تربیت میکردن، آزادش میکردن. در طول زمان بارها جمعیت کوفه مثلا به مثلا عرض کنم به نفع محبان امیرالمومنین کثرت پیدا کرد.
بله.
که خلفای وقت مجبور می‌شدن تخلیه کنن کوفه رو. یعنی بخشی از محبان رو شناسایی می‌کردن، اخراجشون می‌کردن، تبعیدشون می‌کردن. خب اینا کجا می‌رفتن؟ اینا می‌رفتن به اطراف و اکناف خلافت اسلامی. کجاها؟ نقاط دور، ایران، مصر، یمن. و دقیقاً می‌بینیم همین‌ها فرنگ اهل بیت رفتن، مبلغ شدن و تبلیغ کردن و انتشار دادن. از امام حسین علیه السلام که پیراهن مبارکشون قصه براش پیش میاد، پیراهن قصه پیراهن برای ما یه روزه است، تا امام رضا علیه السلام که ایشون هم یه قصه پیراهنی داره اما کاملا متفاوت. ایشون وقتی وارد ایران میشن، یه یعنی نزدیک 60000 نفر در نیشابور آمدن اون حدیث معروف سلسله ذهب رو یادداشت بکنن. اینا فراموش نکنه اون جمعیت کثیر بخش قابل توجهشون برادران اهل سنت انا.
بله.
یعنی اکثریت قریب به اتفاق از تو باید دیگیم. خب چه اتفاقی افتاده؟ در طول این سالها فرهنگ اهل بیت ساری و جاری شد در کشورهای اسلامی. یعنی این جریان از ناسبیگری فاصله گرفتن.
بله.
که در کربلا رقم زده بودن. خب بعد حالا بخشی از اینها شیعه هم شدن. از این شیعه شدنه چه بسا مهمتر اون فرهنگ است. من این همین رو گفتم، من یه مثال فقط برای شما بزنم. دیبل هم بابت اون شعری که خون حضرت 100 دینار بهشون هدیه داد و بعد ایشون عرضش که آقا جان من پول نمیخوام، من پول که شعر نگفتم، من پیرهنتون رو میخوام. بعد حضرت یه فهمده پیرهن برشون تأکید کرد یه هم پیرهن که تنتونه. حالا نقل مختلفی هم داریم. این پیشنهاد دادن و از شما توصیه میکنم سمت قم برید. وقتی سمت قم آمدن مردم ریختن و با خبر شدن که پیران حضرت علی بن موسی رضا همراه ایشونه. چون ایام هم هستی من قصدم داشتم که جاج از امام رضا علیه السلام هم بکنیم. بعد جالبه اونجا دعواش پیراهن رو میبرن یه چند تا از این جوانای قومی. ایشون میاد میگه که آقا من حاضرم باهاتون وارد مذاکره بشم. قبول میکنه که یه آستین از پیراهن رو بر خودش نگه داره، بقیه هم پیراهن رو بده. کمترین رقمی که تو تاریخ نقل شده میگه 1000 دینار بابت اون یه پیراهن بدون یه آستین هم دادن بهش. 1000 دینار رو هم الان شما با یه دینار 4 و نیم گرم طلاه ضرب و تقسیم کنید ببینید چه قیمتی میاد. چیکارم مثلا 6 7 میلیارد تومان شد بوده. بعدش شما اون پیراهن میشه. ببین پیراهن یه امامی تکه تکه میشه. با چه روی کردی؟ با چه انگیزه؟ پیراهن یه امام دیگه تکه دیگه میشه فقط. بعد میگه مردم قوم برداشتن از هر کدوم از این پیراهن یه نخ برداشتن. ولی که تبرک داشته باشن. این چه اتفاقی افتاده؟ ما مردم تربیت شدن. این هم اینجوری نبوده که شما فکر کنید مثلا همه نشستن واسه خوشو خوردن خوابیدن و مثلا نمازشون رو میخوندن و روزه‌شون رو میگرفتن. نه آقا، خونه دل‌ها ریخته شده. طرف شیعه شده بود، مرد به شیوه غیر شیعیان بر اون نماز خونده شد، زنش نمیدونست چی هست. یعنی در دوران خفقان وحشتناک اینطور این علم رو نگه داشتن. حالا این وظیفه ماست. چی بود آدم تو یک جمعیت رو 10,000 نفر 20,000 نفر نام امیرالمومنین برده بشه توی شهر رو توی حیات بزرگ؟ بعضن ما میگیم 20,000 نفر 30,000 نفر آدم اومدن، 10,000 نفر آدم اومدن در خفا کنج خونه هاشون، جرأت نمیکردن بر اهل بیت گریه کنن، روزه بگیرن. این امانتی که امروز دست ماست به این سادگی با ما برخورد نخواهند کرد. اون شنوندگان از این دقت داشته باشن. فکر نکنید یه کار سمبولی که آقا محرم اومدی پیرم مشکی تنم میکنم و فلان. نه خیر، این اقل برداشت از این فضاست، حداقل برداشت از این سفره گسترده است. این که ما پاسخگو خواهیم بود بابت این که با این امانت چه کردید. اصلا اون وقفو هم نگهشون دارید، اینا هم مسئوله، اینا باید جواب پس بدن، اینا مورد سوال هم پرسیدن. این چه نمودن؟ این سوال در مورد ولایته. یا شما در یه کشوری به دنیا آمده که عید قدیم مردم میریدن تو خیابونا، میرن دیدار سادات و جشن میگیرن و تعطیل. شما فکر میکنی میگذرن کسانی میگن در یک روز، در یک روز، روز عید قدیر در عراق، الله دقیقا حضور ذهن ندارم، 7,000 یا 14,000 نفر سر برید.
الله اکبر.
از زمان شیخ مفید رحمت الله علیه. بعد ما اینجا قشنگ بر خودمون لم بدیم راه بریم، اینطور نیست، حتما مورد سوال خواهیم. حالا غرضم از این قصه ای که گفتم و این نکته ای که عرض کردم چی بود؟ این که ببینید مهم و مراد اون فرهنگ زیست اهل بیته، اون اتمسفری که از اهل بیت ازش راضی هست. من اگه میرم توی روزه میام بیرون باید یه چیزیم تغییر بکنه.
میشه مستقی به همون مثال بزنین استاد؟
بله، مردم دیدید ما حساسن.
بله،
تا پیرم مشکی تنم میکنی یه خورده بد رانندگی بکنیم، یه نگاه کن. خب برای چی؟ حتی اون که همسرمون این حرف رو ما بزنه، نمیخواد حالا پاشی بری روزه، بیای خونه خوش اخلاق باش. ببین نتیجه چیه؟ یعنی که وقتی شما پاد به زلفت به زلف اهل بیت گره میخوره، مردم تقریبا انتظار اسمت ازت دارن، انتظار دارن هیچ خطایی از شما سر ندارن، یعنی میری زیر ذره بین. یعنی اصلا ناخودآگاه این فضا و این اتمسفر، اتمسفر آدم شدن و درست شدنه.
آه خیلی هم سخته ها.
بله چرا سخت نباشه؟ مگه اصلا تمام انبیا اومدن بشر رو آدم کنن؟ خب و این به این سادگی محقق نخواهش، توی یک سال هم محقق نمیشه.
نه منظورم اینه که این که مردم از ما، حالا به عنوان کسی که عاشق سید و شهدا هستیم، عزادار سید و شهدا هستیم، میزان انتظارشون میره بالا، خیلی سخته.
بله، اما به قولی یکی، یا مکن با فیلبانان مشورت، یا بنا کن خانی در خور فیل.
بله.
یا ما به قولی نیاییم توی این عرض وقت ما حالا کاری نداریم این منصفانه هست یا بیرحمانه هست این انتظار از ما، یه بحث جدایی. من خاطرم هست سفر اربعین یک سالی بین مرز عراق تا نجف، ها نه که فکر کنی بین نجف تا کربلا، این جمعیت زیاد بود، ماشینا دیگه ظرفیت نداشتن، مردم پیاده خودشون از اونجا پیاده، یعنی از لب مرز مهران اون طرف از مرز عراق شروع کردن پیاده روی. خیلی هیچی نداره اونجا دیگه، اصلا موکبی هم درسته.
بله، بله، بله.
یه خورده از این قوطی‌های یک بار مصرف آب معدنی اینا افتاده رو زمین. یکی از مسئولین سریع عکس اینو گرفت گذاشت که آقا مثلا حالا شما که میرید اربعین خوبه مثلا آشغال هم نریزید، معجزیست هم رعایت کنید. حالا صبح تا شب تو مملکت مسابقه فوتبال، کارناوال، نمیدونم چی چیه، نمیدونم فلان تیم فوتبال پیروز شده، مردم رفتن تو خیابون، جشنای انتخاباتیه که اصلا تو کل دنیا نه فقط مملکت ما. خب بله. بعد شما نگاه میکنید میبینید کلی کاغذ و آشغال رو زمین، اونجا صدای در نمیاد. اینجا همه حواسه. من عرضم مثلا با این نیستش که منصفانه است و منصفانه نیست، که خیلی جاش اصلا منصفانه نیست. بله. اما میگم ببینید مردم نگاه شما ما اینه. وقتی نگاه مردم ما اینه، ما باید خودمون رو سعی کنیم بهتر کنیم. یه سال هم محقق نمیشه ها. یعنی ما الان میگیم ما یه شبه رفتم اصلا کن فیکون شد. نه، بعضن موارد بسیار خاص و نادر و شاذه که ربطی به عمومیت مردم نداره. عموم مردم نداره. اما واقعا ما خودمون یه برنامه داشته باشیم. آقا من میرم توی پای روزه میشینم. خدمت شما عرض میکنم همش دارم روزه های صداقت دارم میشنوم. روزه های امانت داری میشنوم. اینا برای ما نقل داره میشه که آقا حضرت سجاد فرمود از امانتداری پرسید، حضرت فرمود در همین حد به شما بگم خنجری که سر مبارک پدر من رو باش بریدن اگه به من نزد من به امانت بگذارن، من از او خنجر سالم به صاحبش پس خواهم داد. این امانت در پول، امانت در حرف، امانت در ناموس مردمه. خب آدم به این درس رو بگیره. اقل کاری که ما تو کربلا میتونیم توی روزه بکنم ما بریم گریه کنیم برای قصه‌های خودمون، برای مشکلات خودمون. و طرف دیگه جای پیدا میکنه، به قولی آدمو دوست دارن جاهای حاضر بشن که افراد شبیه خودشون زیاده. آقا بره یه جا پیدا کنه بشینه اش بریزه. این که خیلی برداشت، نمیگم این اثر نداره، همیشه هم خوبه، منتهی اقل برداشت. عمر صد لعنت الله علیه هم وقتی سر مبارک عبدالله بریدش گریه کرد. حضرت زینب سلام الله علیه فرمود که یا عمر اتنظر های تو رو نگاه میکنه، یک طلب عبدالله داره نگاه میکنه، عبدالله رو دارم میکشن. خب او هم میگن مثلا عشق گرفت. خب چه گریه ای برای عبدالله؟ این واقعا باید ما لحاظ بکنیم. این اقل برداشته. این که من باید برم تو اون هیئت آدم بشم بیام بیرون، تعارف نداریم، تغییر بکنم، مردم بگن آقا ما رو تو بسمه به فلانی امام حسینیه. یه بنده خدا قصه برام تعریف میکنه، خیلی قصه جالب اینجا من عرض میکنم. میگم یه شب از هیئت داشتم میومدم، میخواستم ببینم تو کوچه، یهو یه آقای با ماشین گیت زد تو تومیز، دو تا بوق زد و صدام کرد و برگشتم. گفت ببخشید تو این کوچه دارید میرید؟ گفتم بله. گفت میشه این حالا نمیدونم دخترم خواهرم یه کسی رو، گفت اینا میشه با خودتون ببرید. میگفتش که این خانمم اومد و من راه افتادم و تو این مسیر. گفت یه جایی هم دچار وسوسه شدم که قیافه این دختره رو یه نگاهی کنم ببینم چهرهش چه جوریه مثلا. گفت نگاه نکردم. گفت گذشت و من مثلا چند روز بعد این آقا رو دیدم. او منو شناخت. گفت آقا سلام فلان، شما روز زحمتتون دادیم، توی این محل زندگی میکنید؟ این بحث. گفتم بله. گفت دستتون درد نکنه، زحمت افتادید. یه چیز نکته میخوام به شما بگم. گفتم بفهم. گفت میدونی چرا تو این همه آدم من به شما گفتم این کارو بکنید؟ گفتم چرا؟ گفت من که مشکی محسن تنه بود.
الله اکبر.
میدونستم امین ناموس مردمی. ببینید مردم این نگاهو به ما باند. خب خیلی خوبه، ما شرایطی داره فراهم میشه، اقبال عمومی بر اینه که ما بهتر باشیم. یعنی برای بقیه این ایراد نمیگیرن و خب، اما یه آدمی سوار ماشینای اینم چند میلیارد تومانی داره تو خیابون گاز میده، خب مردم میگن اونم یه تبرج میکنه، کیف میکنه با ماشینش.
بله. خب
بعد جالب حالا کافی یه روحانی سوار یه دونه ماشین یه پرشه دیگه بالاتر باشه. خب آی از کجا آورده، چه جوری شده، فلان شده، من چه جوری یه نفر پرشه سوار باشه ایرادی نداره. خب میگن باری که لادمش گرم، ببین
ارزشو داشته، مثلا
ارزشو داشته، آره بعد یه پوزش هم بده. خب چرا اینجا اینجوری میگم ببین نداره لباس روحانی تنت نمیکرد؟ این همون قصه است. و اینجا ما هممون ملبس میشیم به لباس اهل بیت وقتی میگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یعنی چی؟ یعنی که آقا انتظارات رو از خودمون میبریم بالاتر، ما توی دوره آموزشی قرار میگیریم، عوضش زیر سایه اهل بیتیم. چه ارزشی از این بالاتر؟ امیرالمومنین میفرماد شیعیان ما مثل زنبور عسلن، اگر میدونستن چه در شکم دارن، چه گنجینه اون ولایت ماست، منظور حضرت فاطمه.
بله.
هر آینه شکم میدریدن و از شهد خیش میخوردن، نمیدونن چه گنجی دارن. ما همین الان تو این زندگی دنیوی و جسمانی و دنیای جرم و جنس و جسم که خیلی همه چی ثقیل و سنگین و تاریکه، شهد شیرینی ولایت اهل بیت رو میچشیم.
جانم
شما فکر کنید حالا اون دنیا بخوایم گام بذاریم و اون گنج جلوه کنه، اون دارایی جلوه کنه، اون موقع تازه میفهمیم عجب کاش بیشتر می آوردیم. این میشه که ما در کامل زیارت داریم که آقا درای بهش باز میشه، همه رو دارم فرا همه دارم دنبال بهشتن دیگه، آقا یه دیون گوشه جمع شدن نشستن نمیان، صداشون میکنن نمیان، این فرصت چه قصه ای دارم یه اینا مدح ابا عبدالله سونا سرگرمونن.
الله اکبر. میگه تصویر قشنگی است که در عرصه محشر ما محو حسینیم و بهشت است که مات است.
احسن، بارک الله، خدا خیرتون بده،
سلامت
باشه. همین واقعا اصلا جنت خود ابا عبدالله هست، اون صفات اللهی که در وجود نازنینشون تجلی کرد. اصلا شما، من کوتاه عرض بکنم، نمیخوام وقت شنوندگان عزیز رو بگیرم،
بزرگواری،
واقعا شما بگردید در کل تاریخ یه جا پیدا بکنید مثل گودال جنود عقل و عقلانیت و صفات الله و صفات پسندیده به جنگ با جنود جهل و صفات رذیله رفته باشه، اصلا پیدا نمیکنید. انقدر ماجرا گل رشد باشه ها، انقدر تو چش باشه. خب چه، برای همین یک دانشگاهیه که آدم وقتی اونجا وارد میشه کیف میکنه. من اینو گفتم یه چیزی از امام رضا بگم اصلا تمام، این که میگم یه فرقی بین رحیم و رؤوفه.
بله.
رحیم اون کسیه که ما الزاماً شیرینی محبتش رو شاید نکشیم و نچشیم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا فرض بکنید من قرار امروز از خونه برم بیرون، مثلا پام بشکنه، خدا بهم رحم کنه این اتفاق نمیفته، من اصلا نه با خبر میشم نه پام شکسته که بفهمم چه لطفی بهم صورت گرفته، اما رحم خدا شامل حالم شده، درسته؟
بله.
اما رؤوف فرق میکنه، رؤوف اون کسی که حتما محبتش باید بچشونه. یعنی اینجوری نیستش که به قولی سلبی باشه، نه ایجابیه، یعنی حتما شما اون شیرینی اون لذت، همه ما این شیرینی حضور در بارگاه مطهر علی ابن مصدر چشیدیم، خواسته هایی داشتیم که از ذات درآورده ساختن، ان شاء الله به حق آقا علی ابن مصدر دریت شر این بیماری منحوس کنده بشه و ما همه شنوندگان عزیز هم که بتونیم ان شاء الله حضور پیدا کنیم تو بارگاه مطهر.
ان شاء الله، ان شاء الله. شما هم 40 از قافل جاموندین الان تهرانی یا مشهد آقا؟
نه، من خدمت شما عرض بکنم، ما مجموعمون مؤسسه که داریم، ما از سمت دولت عراق اجازه زدن موکب داشتیم.
عجب.
بله، و خدمت شما اصلا برای خود بنده و همراه 10 نفر از دوستانمون هم واقعا ویزا هماهنگ شده بود، اما خدا گواهه به 2 دلیل نرفتم. یکی این که دلم نمیواد مردممون نمیتونم برم، من برم
دم شما گر.
آره، و اصلا نمیتونستم همچین چیزی رو، من یک سالی افغانستانیای عزیزمون نتونستم بیان کربلا.
بله.
اصلا من میدم این افغانی‌ها امسال نیستن توی مراسم اربعین، اصلا دلم آتیش میگرفت. خب بعد دومم این که وقتی رهبر انقلاب اینطور فهمیدن راجع به اربعین، نمیخواستم تو کوچکترین برداشتی بشه که حالا ما داریم میگیم نه، ما تبعیت معقول دینداری، ما دینداری عقلانیه، شورمون کنار شعوره. امسال هم این ورزشگاه امام رضا رو هماهنگ کرده بودن، یک مراسمی بود در 28 سفر و اصلا ما وقتی با هم صحبت شد همه چیز هم هماهنگ شده بود، بنده توصیه کردم مراسم برگزار نشه. خب
بله،
در اینکه مبادا تو این شرایطی که حالا جامعه درمانی ما واقعا توی فشار هستن، اول عقلانیت خودمون نشون بدیم دیگه، اون چیزی که هستیمون نشون بدیم.
بسیار
واقعا این زمان این کرونا واقعا خوب نشون داد که متمدنین همون متدینینن.
آفرین، چه تعبیر غلطی و قشنگی، متدینین همون متمدنینن، درسته؟
بله، تدین و تمدن در عمل نشون داد کجا کنار هم.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس الان تهران هستید و در حسرت زیارت علی ابن موسی رضا. الهی به حق خود آقا، به حق آقا جواد الائمه، به حق مادرمون حضرت صدیقه طاهره، نام هر کسی که استاد مثل شما مثل ما دلش میخواست الان ذریح مطهر امام رضا رو ببینه، صحن و سرای امام رضا رو نفس بکشه و جا مونده از این قافله، امروز نامش در زمره زائران علی ابن موسی رضا ثبت و ضبط بشه. خیلی خیلی ممنونم، لذت بردیم دقایقی هم کلامی با حضرت عالی، انشالله توفیق بشه که از نزدیک زیارتتون بکنی. ممنون و متشکرم
از شما، برنامه خوبتون و از همه شنوندگان عزیزم التماس دعا دارم.
آقا بزرگوارید، سلامت باشید، از شما خداحافظی میکنم. گفتگوی حقیر رو شنیدید با استاد علی اکبر رایفی.